41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. رادیو اقتصاد. صنعت سینما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بر شما همراهان برنامه صنعت سینما. صدای ما را از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر میشنوید. برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد به مدت یک ساعت با شما همراهیم برای مرور اخبار و حواشی این دور از جشنواره. بررسی فیلم‌های اکران شده و تحلیل روش‌های نوین تأمین مالی و جذب سرمایه برای پروژه‌های سینمایی. ما همراه باشین با ویژه برنامه صنعت سینما از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. ابتدای برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه آقای رضا میرمهرابی، کارشناس و منتقد سینما و اخبار و حواشی این چند روزه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو جویا میشیم. سلام بر شما، روزتون بخیر باشه، خوش آمدی.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم. ما در چهارمین روز برگزاری 41مین جشنواره فیلم فجر به سر میبریم. روز گذشته در محل جشنواره نمایشگاه افتتاح شد که یک خاطره بازی خیلی جالبی کنارش بود و اون هم مرور 40 دوره برگزاری جشنواره بود. نمایشگاهی که قرار است منتهی به چاپ کتاب بشه و ادوار جشنواره فیلم فجر بررسی شده بود، چه فیلم‌هایی چه جایزه‌ای گرفته بودن و در قالب یک نمایشگاه تصویری ما رو دیدیم و اتفاق جالبی بود که نوستالژی بازی خاصی هم ایجاد کرد و خاطره بازانی که با جشنواره فیلم فجر خاطرات خوبی دارن با دیدن این نمایشگاه حالشون عوض شد و حالشون خوب شد.
بله.
و نکته دیگه در مورد سینماهای مردمی هست که فیلم‌ها در حال اکران هست و مخاطبان در حال دیدن فیلم‌ها هستن و همه هم در واقع این بحثا رو در واقع منتهی میشه به این که در واقع رونق سینما ادامه داشته باشه. این اقتصاد که در واقع بسیار ضربه خورده در 3-4 سال اخیر به دلیل کرونا و به دلیل اتفاقات چند ماه اخیر، صنعت سینمامون خیلی دچار چالش‌های بحرانی شده، کمی اتفاق خوبی بشه و جشنواره فیلم فجر رو به روال سابق بهار سینمای ایران بدونیم که در واقع بعدش اتفاقات خوبی رقم بخوره.
بله ان شاء الله.
و در مورد در واقع اخبار دیگر جشنواره، بخش بین الملل جشنواره هم در محل برج میلاد در واقع شروع به کار خواهد کرد و آنجا هم فیلم های اکران خواهد شد که خب در مورد بخش بین الملل صحبت زیاد هست، کمی در واقع تحت شعاع بخش ملی قرار گرفته در این دوره و شاید در واقع این تفکیکی که در چند سال اخیر رقم خورد شاید تفکیک درستی باشه از منظر نگاه کارشناسی. این که ما بیاریم جشنواره بین‌الملل رو مجدداً زیر سایه جشنواره ملی فجر، ما مشاهده می‌کنیم که در واقع بحث‌های رسانه‌ای هم تحت شعاع قرار می‌گیره، همه تمرکزها روی بخش ملی جشنواره است و غفلت میشه از بخش بین‌الملل و دیده شدنش، که این شاید یک آسیب بزرگی باشه. بله. دیده نشدن بخش بین‌الملل.
درست. متشکرم. اما تا لحظات دیگر نگاهی داریم به فیلم‌های اکران شده و با ما همراه باشین لطفاً در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد.
به خدا همه تون تاوان پس میدین، تاوان پس میدین. بذار منو بکشن بالا تازه قصه شروع میشه. تاوان
دیگه نگفتم او کاهران فرد
صد دفعه گفتم حریب دشمن نیست. من اینو یادتان دادم؟
یکی دو هفته باش کنه بینم ایت
بابری بایستا منم میخوام جاز جنگل و شما دومه بندگی
نگاه به ایکل دلداد بچه تو کجا شبیه حیوان هست؟
پس تو هنوز اون روی منو ندیدی؟
خونه کنه زیر پات بگیر از جنگل بارو بیرون
بذارم روزو بکنم.
سلام، این کتاب بوعت میده؟
هر لحظت رو خودشو داره.
من دیگه دارم ارتباط میکنم.
دختر یا پسره؟
بچه رو میسازم
بچه از بعد
بچه من چیه؟
بچه هاری
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
صدای ما رو از پردیس ملت محل برگزاری 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر میشنوید در ویژه برنامه صنعت سینما. در بخش قبلی صحبت های آقای میر مهرابی کارشناس و منتقد سینما رو از اخبار و حواشی این چهار روز و روزهای گذشته جویا شدیم، اما الان میخواییم بریم به سراغ فیلم هایی که دیروز و امروز اکران شد. سرهنگ سرعیا رو اگر موافق باشیم بررسی کنیم. دیروز ساعت 16 اکران شد، کارگردانش لیلی آج.
درسته، بله. تهیه کنندگی آقای شعبانی.
بله.
سرهنگ سرعیا روز گذشته در واقع پایان برنامه که در واقع بله. داشت اجرا میشد، ما شاهد اکرانش بودیم. از اون فیلم هایی است که ما اگر بخوایم حالا یک نگاه گذرا بهش داشته باشیم، زمانی که شما از ایده در واقع دارید صحبت میکنید برای ساخت یک فیلم و اون تبدیل ایده تبدیل به فیلم نامه بشه، سرهنگ سرعیا از اون ایده های درخشان هست.
چه خوب.
یعنی قطعا به هر تهیه کننده شما مراجعه کنید بگید یه فیلم با این سوژه میخواید بسازید، هم بهتون میگه کار سختی، هم بهتون میگه که ایده درخشانه. و ما میبینیم که فیلم رو در واقع یک کارگردان اولی به اسم خانم لیلی آش که البته از تئاتری های مطرح هست ساخته و کارگردانی کرده و سازمان اوج هم به عنوان در واقع یکی از حامیان فیلم، حامی اصلی فیلم به تهیه‌کننده آقای جلیل شعبانی، از فیلم حمایت کرده.
بله.
ما مشاهده میکنیم که خروجی موفقی شده، یعنی ما نوید حضور یک فیلمساز که در واقع فیلم نامه‌ام خودش نوشته میدیم که بتونه در واقع تونسته اون اتمسفر و جهان ذهنیش رو تبدیل کنه به فیلم سرهنگ سرعیا. و از بازی درخشان بازیگران فیلم هم نباید گذشت، خیلی بازی ها یک دست بود، به خصوص حضور خانم ژاله صامتی که به نظر من فوق‌العاده بودن در فیلم. و خروجی سرهنگ سرعیا در ادامه که ما دیدیم فیلم تموم شد، در نشست خبری فیلم ما افرادی که در فیلم در واقع قصه زندگی اینها روایت شد و در محل در واقع خانه جشنواره دیدیم، یعنی دلسته. شخصیت خانم سرعیا که مادری بوده که چشم انتظار بازگشت فرزندش از در واقع اردوگاه اشرف منافقین بوده، اما همچنان بعد از سالها بچه‌شو ندیده و فیلم بر مبنای قصه ایشون شکل گرفته.
درسته.
و حضور اینها خیلی جالب توجه بود و بسیار با فیلم ارتباط برقرار کرده بودن و فیلم رو در واقع زندگی خودشون میدونستن. خیلی واقعا این فضا خیلی جای کار داره همچنان و به نظر من مخاطبان باید سرهنگ سرعیا رو ببینن حتما.
درسته. خالی از لطف نیست که ما الان بخشی از گفته‌های خانم لیلی آج کارگردان فیلم سرهنگ سرعیا رو بشنویم. برمیگردیم واسه هم با شما همراه پاییم.
پرسیدن که چطور شد که این فیلم رو ساختیم و صبر و استقامت مادران رو اینطور به تصویر کشیدید. پرسیدن با تشکر از پردان دل جذاب و نگاه نوعی که به موضوع منافقین داشتیم، چطور به این ایده و روایت زنانه رسیدیم؟
من اول صحبتان در موردش گرفتن سرسری صحبت کردم، چون فکر کنم واقعا پاسخی ندارن در مسائلات که دوستان مطرح کردن، اول پاسخ دادیم. میخواستم یک کاهش ازتون بکنم. من امروز میزبان خانواده هایی هستم که وقتی فیلم رو میدیدن مرتب چشماشون خیس میشد، خانم حسینی یه مامانی دارم که از زنجان اومده، نزدیک 40 ساله که پسرش اسیر فرقه رجبیه. اولی که خیلی تشکر میکنم از مادرها، خانواده که به من اعتماد کردن برای اینکه رفت داره به این سال. من روزها مهمان خانم عبداللهی بودم، برای من غذا درست میکردم، با من درد دل میکردم، خانم حسینی همینطور. امروز من میزبان شما هستم و خیلی متشکرم به تشریف آوردن. من میخواستم خواهش کنم اگر امکان پذیره میتونیم خانم عبداللهی و مامانا رو که واقعا جانانه در کمپ آزادی ایستادن تشریف بکنیم. من خیلی ممنونم.
این نشون داد من سرایا عبداللهی هستم، مادر امیر اسلان حسنزاده که پسرم سال 1381 از ترکیه رو بوده شد و الان نزدیک به 21 ساله که از پسرم هیچ خبری ندارم. این عکسم از سیمای منافقین گرفتم برای خودم. من واقعا دست مریضان میگم به دخترم خانم آج، تو این مسیر واقعا زحمات زیادی رو تحمل کردن و تشریف آوردن، هیچ وقت راضی نشدن من بیام حضورشون. به دلایل ناراحتی جسمی که داشتم همیشه زحمت میکشیدن. الان نزدیک به 3 ساله که این فیلمو زحمت کشیدن، فیلم ها رو، عکسایی که من داشتم، البته حالا خیلی کمه، حدودا ما 4 سال اونجا بودیم. عکس ها و فیلم ها رو من دادم، عکس های خانواده ها رو، خانواده هایی که نزدیک به 40 سال، 37 سال، مثل من 20 سال از عزیزاشون خبر ندارن، چه دختر باشه، چه پسر باشه، چه همسر باشه، چه فرزند باشه، همه به عناوین مختلف رو بوده شدم. تشکر مجدد دارم از برنامه ریزان این برنامه خوب، از علل خصوص از خانم صامتی عزیز که بسیار عالی، چون مادر هستم و حس مادرمان واقعا خیلی عالی با کردن باشه این دوربین، خیلی عالی بود. یعنی تمام اون دردایی که ما 4 سال اونجا کشیدیم همه رو خیلی عالی جلوی دوربین آوردن. من برای این فیلم واقعا الان احساس میکنم دوباره متولد شدم، چون دردای خانواده ها نزدیک به 11 سال همینجوری در خفا مونده.
در برنامه صنعت سینما شنیدیم بخشی از صحبت‌های خانم لیلی آج، کارگردان فیلم سرهنگ سرعیا رو، و صحبت‌های یکی از مادران افرادی که در اردوگاه اشرف بودند و بر نگشتن. میخواییم صحبتمون رو ادامه بدیم با جناب آقای میر مهرابی، کارشناس و منتقد سینما. آقای مهرابی، اگر بخوایم همچنان راجع به فیلم سرهنگ سرعیا صحبت بکنیم، اشاره‌ای داشته باشین به هزینه‌هایی که برای ساخت همچین فیلم‌هایی که از یک واقعیت سرچشمه می‌گیره، به چه صورتی هزینه‌های بالایی داره ساخت چنین فیلم‌هایی؟
ببینید، اگر بخوایم از الف الفا شروع کنم، پژوهش نقش بسیار مهمی در ساخت فیلم‌های مبتنی بر قصه‌های واقعی داره. یعنی اگر بخش پژوهشی فیلم در واقع دچار مشکل بشه، ما مشاهده خواهیم کرد که یا فیلم ناقص خواهد بود یا در ساختش تمام روایت منتقل نخواهد شد و بعد اون موقع مشاهده میکنیم که متهم خواهیم شد به اینکه صرفا اقتباسی داشتیم از این داستان. فیلم سرهنگ سرعیا از این بابت فیلم سختی هست که ما، البته از یه جهات فیلم ساده‌ای هست بخش پژوهشش، بخاطر اینکه شخصیت‌هایی که فیلم بر مبنای اتفاقات زندگی اونها ساخته شده الان حاضر هستن. بله. و مادرانی بودن که در واقع فیلم روایت خانواده هایی هست که فرزندانشون یا عزیزانشون در واقع اسیر منافقین شده بودن و انقدر شستشوی مغزی شده بودن که وقتی اینها مراجعه میکردن به عزیزانشون که برگردید، ما اومدیم شما رو با خودمون برگردونیم ایران، اینا میگفتن ما خانواده‌ای نداریم. در نتیجه بخش پژوهشی فیلم، چون مبتنی بر حضور افرادی است که در حال حاضر زنده هستن، میتونست خیلی دقیق باشه و اتکا کرد به این نکته پژوهشیش، همون پژوهش منتهی میشه به ساخت فیلم. ما مشاهده کردیم روز گذشته که خانواده‌هایی که در خانه جشنواره فیلم رو دیدن استقبال کردن و فیلم رو خیلی نزدیک میدونستن به اون اتفاقی که در کمپ آزادی افتاد. کمپ آزادی در واقع جایی بود که خانواده‌ها مستقر شده بودن و من احساس میکنم فیلم‌های مبتنی بر واقعیت بخش پژوهشش نباید نادیده گرفته بشه و باید هزینه بشه تو پژوهش که منتهی بشه به فیلمنامه و بعد ساخت خوب.
درست، متشکرم. اما بپردازیم به فیلم عطرآلود.
عطرآلود در واقع روز گذشته آخرین فیلمی بود که در خانه جشنواره اکران شد. هادی مقدم دوست و یوسف منصوری تهیه کننده حوزه هنری هم جزء سرمایه‌گذاران فیلم بود.
بله.
آنهایی که فیلم در واقع سینمای هادی مقدم دوست رو دنبال میکنن بیشتر هادی مقدم دوست فیلمنامه‌نویس توی ذهنشون هست تا مقدم دوست کارگران. از این بابت من شاید بگم انتظاری که از فیلم داشتم این بود که با یک فیلم منسجمتر و بهتری مواجه باشیم، اما چون فیلم داره در مورد شخصیت‌هایی هست که درونیاتشون رو ما داریم می‌بینیم و درگیری‌های این شخص رو، احساسم اینه که اگر خود هادی مقدم دوست، سالین دیروز به یک دوستان گفتم که اگر خود مقدم دوست فیلم نامه فیلم رو مینوشت به مراتب شاید فیلم بهتری میدیدیم. و جنس کارهایی که آقای مقدم دوست کارگردانی میکنه مثل فیلم سر به مهر که جز فیلم‌های خیلی من خیلی اون فیلم رو دوست دارم، به مراتب اونجا با فیلم منسجم‌تری ما طرف بودیم. شاید یه ذره آشفته از فیلم، نمیدونم، شاید این یک فرم روایی بوده که در واقع آقای مقدم دوست انتخاب کردم. برحال اینم یک سبکی از فیلمسازی هست که حوزه هنری هم با اون نگاهی که نسبت به فیلم‌های انسانی و اجتماعی عاشقانه اصطلاحاً داره از این فیلم حمایت کرده. ان شاءالله که موفق باشه.
ان شاءالله. همونطور که شما هم اشاره فرمودین الان می‌خوام بخشی از صحبت‌هایشون رو بشنوید.
این کار پیشنهاد شد به من. من قبل از اینکه در واقع من یک بار به سمت همین در واقع موضوعات تو ذهن خودم رفته بودم، یعنی تصمیم داشتم یه کاری با همین شبیه به همین موضوع برای خودم در واقع بنویسم، ولی هنوز شروع نکرده بودم، توی مراحل دوره نهفته نوشتن بودم، یعنی دوره‌ای که هنوز نوشتن شروع نشده ولی تو ذهن آدم کار کلید خورده. بعد وقتی این پیشنهاد شد یه خودم تعجب کردم که چه چیزی که منم دوست داشتم خودم شروع کرده بودم به این پیشنهاد شده، یعنی هم به سمتش رفته بودم هم در واقع به سمتم اومد. این پیشنهاد رو خیلی راحت با اشتیاق پذیرفتم چون موضوعاتی بودش که بهش فکر کرده بودم. توی جشنواره چه نمایشای مردمی چه رسانه در مورد فیلم عکس العمل‌ها رو می‌بینیم. یکی از دوستان پرسید بعد از نمایش فیلم رو تدوین میکنی؟ گفتم خب جشنواره جاییه که آدم یکی از خواصش اینه که در طول این سالها دیدیم که فیلم ها بعد از جشنواره تغییر کردن و این فایده رو جشنواره داره، عکس العمل ها رو در واقع آدم بررسی میکنه، نظرات رو تو جلسه رسانه‌ای میشنوه. ما در واقع جلسه رسانه‌ای مثل نقدایی که و یادداشتایی که بعداً درباره فیلم می‌نویسن نظرات افراده، هر نظری خب مهمه، اینجا توی جلسه رسانه‌ای آدم نظرات رو میگیره و این نیاز ماست.
بخشی از صحبت‌های آقای هادی مقدم دوست رو شنیدین، کارگردان فیلم سینمایی عطرآلود. اما بپردازیم به فیلمی که امروز ساعت 13 اکران شد، چرا گریه نمی‌کنی؟ کارگردان این فیلم علیرضا معتمدی، تهیه کننده این فیلم هم جناب آقای محقق.
خب شاید بشه گفت جنجالی ترین نشست خبری جشنواره فیلم فجر تعلق داشت به فیلم چرا گریه نمی‌کنی. در مورد خود فیلم، ببینید این جنس فیلم‌ها مخاطبان در واقع خاص داره، یا بعضیا خیلی دوستش دارن یا بعضیا خیلی بدشون میاد، چون حالا اصطلاحا بخوام بگم یه شوخ و شنگی توی فیلم هست و این شوخ و شنگی تو فیلم قشنگ نمایان هست. از بابت در واقع ترکیب بازیگران هم به نظر من فیلم خیلی منسجم و خوب میره جلو و مخاطب رو همراه میکنه.
یعنی فکر میکنی میتونه گیشه خوبی داشته باشه؟
بله بله قطعا. این از اون فیلم هایی هست که به خاطر ترکیب بازیگرانش و به خاطر قصهش و سوژهش میتونه اگر تبلیغات خوبی داشته باشه گیشه خوبی داشته باشه. در مورد فردی هست که برادرش فوت کرده و این در فقدان اون بسیار افسرده میشه و نمیتونه گریه کنه، همه دارن تلاش میکنن اشک اینو در بیارن و یه فضای خاصی داره فیلم. و نکته مهمتر این تقابل کارگران تهیه کننده در بعد از اکران فیلم بود که خب ما دیدیم کارگران اومد توی فضای پردیس ملت خانه جشنواره و به نشست خبری فیلمش نیامد و با هیچ خبرنگاری هم مصاحبه نکرد تا جایی که من مشاهده کردم و تهیه کننده تنها در نشست خبری حضور داشت و از فیلمش یه تنه دفاع کرد و از کارش دفاع کرد. از اون فیلم هایی هست که خیلی فکر میکنم جای بحث داره، شاید در این فضا نشه در مورد صحبت کرد در مورد اختلافات فیلم، ولی خب فیلمی هست که من احساس میکنم از لحاظ اقتصادی میتونه بفروشه، ترکیب بازیگران جالبی داشت و از اون فیلمهایی هست که جذاب بود.
درسته، خیلی متشکرم. الان هم که میخواییم تشریف ببریم و انیمیشن سینمایی بچه زرنگ
رو. آره، برای انیمیشن بسیار من کنجکاو هستم، چون سینمایی هست ظرفیت بسیار بزرگ اقتصادی داره انیمیشن در ایران که انشالله بیشتر بهش توجه خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما که تشریف آوردید. ممنونم، با شما خدافظی میکنم.
ممنونم از شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما شنوندگان محترم، دعوتتون میکنم بشنوید صحبت های جناب آقای بهروز افغمی رو در برنامه صنعت سینما.
محتوای اقتصادی هم داره. اولا شما در جشنواره امسال به عنوان تهیه کننده ظاهر شدید. تهیه کننده یعنی کسی که منابع مالی فیلم رو تامین میکنه. چرا، هدفتون چی بوده؟
من قبلا گفتم که دیگه با رسیدن به سن بازنشستگی دارم سعی میکنم کارهایی رو بکنم که کارهایی که خودم نمیتونم بکنم از فیلمسازای جوان توقع دارم که بتونن انجام بدن.
تجربه خوبی بوده؟
بله بله خیلی.
آیا فهمی به نظر شما اقتصاد و سینما با هم دیگه چه رابطه ای دارن؟ بعضی ها معتقدن اگر به نفس هنر در سینما نگاه بکنیم اقتصاد نقش چندانی نداره، مگر اینکه به عنوان صنعت نگاه کنیم به سینما. نظر شما چیه؟
سینما کسب و کاره، در وهله اول کسب و کار تجارته و برای پر کردن اوقات فراغت مردم صنعت پر کردن اوقات فراغته. اگر فیلمساز خیلی باهوش باشه و شانس هم بیاره ممکنه چیزی بسازه، فیلمی بسازه که یک کمی بیشتر از سرگرمی یا بگیم که یه بازی سرگرم کننده برای اذهان خیلی باهوش تولید میکنه، چون در اون سطح هم بازم بازیه و سرگرم کننده است، منتها برای اذهان خیلی باهوش، آدمایی که مثلا لایه های درونی رو میبینند و بازی های فکری پیچیده تر رو میتونن تحلیل کنند یا دنبال بکنن. بنابراین من اصلا اعتقاد ندارم به اینکه سینما به طور کلی هنره. سینما استثناءً ممکن است هنر بشود.
و با توجه به این دیدگاهتون سینمای ما و فیلمسازان و هنرمندان ما در شرایط فعلی اقتصادی کشور میتونن کار خاصی برای جامعه انجام بدن؟
و باید خودشون کار کنن، تولید کنن، سعی کنن پول در بیارن، کارآفرینی کنن و شرایطش هم هست، یعنی الان بازارهای جدیدی هم داره باز میشه برای سینمای ایران، بازار روسیه و بازار چین خیلی امکانات داره، حتی در بازار پاکستان و کشورهای عربی میشه پولای خوبی در آورد و این خودش یه بخش بزرگی از وضعیت اقتصادی مملکت رو میتونه راه حل براش پیدا بکنه.
متشکرم آقای اخمی، سپاسگزارم.
درود بر شما شنوندگان محترم، بخشی از صحبت‌های آقای بهروز افغمی رو شنیدین درباره اقتصاد سینما در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد که با شما عزیزان همراه هستیم در پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. اما همراه هستیم با جناب آقای عبدالاکبر عبدالعلیزاده، نویسنده، پژوهشگر و منتقد سینما. درود بر شما، خیلی خوش آمدیم به استودیوی رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم، خدا قوت به شما میگم و همکاراتون. میدونم که توی شرایط جشنواره‌ای در واقع تولید برنامه رادیویی چقدر دشواری داره. همچنین به شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم، انشالله که بحث خوبی رو بشه.
متشکرم، زنده باشین. جناب آقای عبدالعلیزاده، روند تامین مالی پروژه سینمایی رو چطور ارزیابی میفرمایید؟
ببین خب این بحث کلانه البته، اما تو شرایط فعلی سینمای ایران ما شرایط خوبی در گذشته نداشتیم. این شرایط به خاطر دلایل کرونا و اتفاقاتی که تو وضعیت اجتماعی رخ داد رو به افول گذاشت، یعنی همون نداشتمون هم تقریبا رفته رفته داره از دست میره.
بله.
و چون سیاست گذاری خاصی برای تأمین بودجه در سینما وجود نداره و اتفاقات خوب هم بر اساس جنبش های فردی رخ میده نه سیاست گذاری کلان تو این حوزه، خب وقتی شرایط اقتصادی در واقع داشت تنشی اتفاق میفته، سرمایه ها از اولین جایی که فرار میکنه از جمله سینماست.
بله.
بنابراین ماها توی حوزه رسانه، تو حوزه در واقع مشاوره، سالهای سال فریاد زدیم که وقتی اوضاع خوبه باید به فکر ایجاد ساختارهای اقتصادی و جذب سرمایه به سینما با توجیه اقتصادی و عرضه یک برنامه‌ای که برای سرمایه گذارها جذابه تلاش کنیم که یک سرمایه گذاری پایدار
درستان.
قابل تعریف و قابل استناد و مدون اتفاق بیفته
درستان.
وقتی در زمان خودش اتفاق نداره تو شرایط بحران کار بسیار پیچیده و سخت میشه و امسال خب تولیدات بخشش تولیدات در واقع تولید بزرگه و بودجه های نسبی خوبی جذب کردن، اما اون چیزی که سینمای ایران به لحاظ پایگاه فکریش نیاز داره سرمایه گذاری پایدار و با افقی که قابل تعریف باشه، یعنی ما نقطه گذاری بکنیم بابت سرمایه گذاری از کجا به کجا میخوایم برسیم و تو اون مسیر تلاش کنیم.
بله.
ما تا اینجای کار در همه ادوار تقریبا جذب سرمایه بر اساس توانایی فردی بوده، حالا یا تو تیم تولید یا تو اون نیرویی که اسپانسر داشته و سینما رو میشناخته، دو طرف است. اما این اتفاق هیچ وقت حتی در سازمان‌های سرمایه گذار، یعنی الان ما سازمان‌های فرهنگی داریم که وظیفه‌شون تولید و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه است، مثل اوج، مثل فارابی، مثل تو حوزه سینما، اما اینها هم برنامه روشنی بر اساس علم در واقع کار تجاری و سرمایه گذاری ندارن. تقریبا ما تو حوزه سینما متخصص این حوزه رو نداریم، حتی نه در تنها در مرحله سرمایه گذاری برای تولید، برای سرمایه گذاری برای توسعه فضای فرهنگی، برای سرمایه گذاری برای اکران و توزیع، همه چیز به صورت سنتی و تجربه پیش میره.
بله.
بنابراین شما نمیتونید مثلا یک منوی نداری جلوی یک بانک بذاری یا جلوی یک مثلا سرمایه گذاری که سرمایه آزاد داره بگذاریم که بگیم آقا با این توجیه اقتصادی شما پولتو میاری یک سال بعد انقدر درصد سود میبری، چون برای سرمایه سوده که تعریف داره،
یعنی ریسک سرمایه گذاری بالایی داره،
اصلا تعریف جدی نداره. عرض میکنم مثلا اگه یک جایی یک سرمایه گذار، یک نماینده سرمایه گذار با یک سینماگر گره بخوره زلفشون، ممکنه این به تجربه تعدد تجربه و استمرار در تولید برسه، اما وقتی این اتفاق نمیفته هیچ تعریف علمی بین این دوتا متن وجود نداره. یعنی شما یه فرامتن میخوای که هنر رو حالا اینجا در حوزه سینما به اقتصاد پیوند بزنی، یعنی کسی که دارای دانش و تخصص علمی تو حوزه سرمایه گذاری، تو حوزه در واقع برندسازی داشته باشد که او تعلقاتی هم در سینما داشته، شناختی از تولید ایران، چون حتی تولید ایران چیز قابل پیش بینی نیست، یعنی هیچ کدوم از استانداردها و تعاریف تولید در ایران با تعاریف تولید در دنیا منطبق نیست. یعنی شما وقتی در هالیوود میبینید سرمایه های عظیم میان، اینا مجموعه از 5-6 کمپانی هست، تو تیتراژ فیلم ها مخاطبین حتما دیدن اسامی میاد دائم از ابتدای تیتراژ کمپانی که سرمایه گذاری کردن. اینجا حتی شما نمیتونید یک منافع مشترک بین سرمایه گذاران ایجاد کنین، حتی نمیتونید سرمایه های جهانی رو جذب کنین، جدا از این که موانعی داریم برای این کار، اما هیچ چیز علمی، هیچ در واقع تعریف علمی وجود نداره که در حوزه اقتصاد قابل فهم باشه.
درسته.
اغلب تهیه کنندگان این عذرخواهی میکنن از تهیه کنندگان دست پاک، اما دنبال کسایی میگن که هیچی از سینما نمیدونن اما عشق سینما هن، در واقع فریب اقتصادی میدن آدم ها رو و سرمایه میاد از دست میره و اون آدم دیگه پشت سرش هم نگاه نمی کنه، شاید تا آخر عمرش سینما هم دیگه نره. بله. اینقدر دل زده میشه، چون آدمی که سینما رو نمیشناسه به راحتی میشه توی در واقع اون فرمولای خودساخته در سینما فریبش داد، در حالی که پول در واقع یک سرمایه، یک امر گریزانه، یعنی فراره، مثل تعریف گاز تو حوزه علمی، یعنی شما نمیتونی تو دستت نگه داری. به چه شرطی میتونی تو دستت نگه داری که ظرف درستی داشته باشی؟ اون ظرف وجود نداره. بنابراین ما توی شرایطی با همون امر فریب یا سرمایه گذاری های سازمانی دولتی یا سرمایه گذاری با انگیزه هایی که اون سرمایه گذاری پول آزادی داره دوست داره برای دلش خرج کنه، از این گروه ها تقریبا خارج نیست و این به شدت آسیب پذیره. حالا فکر کنید که به لحاظ اقتصادی کشور دچار بحرانی بشه، سرمایه ها میرن به سمتی که زود بازده باشن، میرن به سرمایه گذاری مثلا دلالی یا سرمایه گذاری های بورسی، اونایی که هرچی مطمئن تر باشه. گاهی اوقات شما میتونید تو دنیا تجربه شده حتی از افراد با سرمایه گذاری های حد اقلی، مثلا فکر کنید هر آدمی تو ایران 100,000 تومان بده سهامدار یه فیلم سینمایی از یه کارگردان برجسته بشه که آیندهش هم روشنه.